ظهر جمعتون به خیر و خوشی و طاعات و عبادت هاتون مورد قبول حق. با آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون برای شما میریم سر وقت داستان این هفته. و ما سفر نقاش داستان قدیمیه که امروز براتون تعریف میکنم. پس گوش کنید به داستان سفر نقاش. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار و خوش چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی این طور حکایت و روایت کردن که سالها پیش و در زمانهای قدیم در دو سرزمین زرخیز ایران و چین هنرمندانی زندگی می کردن که سرآمد روزگار خودشون بودند و گلهای سرسبد گلستان هنر به شمار می اومدن. از جمله این هنرمندان نقاشان و صورتگران این دو دیار پهناور بودند که با رنج و زحمت زیاد و سخت کوشی بسیار سرگرم خلق تصاویری بودند که چشم مردم عبرتبین دنیا را از زیبایی اسرارآمیز خودشون خیره می کردن. به طور که تاریخ نویسان برای ما نوشتن هنر نقاشی در دو کشور ایران و چین از چنان اوج و دقت و ظرافتی برخوردار بود که همیشه نقاشان دو کشور با هم در یک رقابت سخت و دشوار به سر می بردن و این رقابت به حدی فشرده بود که نقاشان هر یک از این دو کشور با تلاش و کوشش خستگی ناپذیرشون سعی داشتن رقیبان خودشون رو شکست بدن و از میدان مبارزه بدر کنن تا از این راه پرچمدار و یکتاز و سرآمد نقاشان دنیا بشن و حریفی بیش روی خودشون نداشته باشن. عزیزان، ماجرای این رقابت‌ها داستان درازیه که نه قصه‌گو توان بیان همه اون رو در خودش می‌بینه و نه شما تاب و حوصله شنیدن اون رو دارید، چون به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ میشه. پس فقط به گوشه ای از این رقابت ها که در قالب افسانه ای کهن براتون تعریف میکنم گوش بدی. روزی از روزها نقاشان چیره دست و ماهر سرزمین چین برای اینکه یک چشمه از هنرنمایی خودشون رو به رخ نقاش‌های ایرانی بکشن و به قول ما امروزی‌ها اونها رو از رو ببرن، نشستن دور هم و نقشه‌ای کشیدن. اما نقشه اونها چی بود و چه خیالی در سر داشتن چیزیه که بعداً می‌فهمید. فقط همین رو بگم که بعد از اون جلسه نقاشان چینی یک نامه قشنگ و خوش آب و رنگ نوشتن و اون رو برای بزرگ نقاش‌های ایرانی فرستادن. در اون نامه نقاش‌های چینی از نقاش بزرگ ایرانی دعوت کرده بودن تا چند روزی به سرزمین چین سفر کنه و مهمون اونها باشه و از نزدیک تازه‌ترین نقاشی اونها رو ببینه. نقاش ایرانی وقتی که این دعوت نامه به دستش رسید هم خوشحال شد و هم تعجب کرد. خوشحالی او از این جهت بود که فرصتی به دست آورده بود تا بره و از نزدیک کارهای رقبای چینی خودش رو ببینه و با حال و هوای کار اونها آشنا بشه. اما در این حال چون دعوت از طرف رقیب بود با خودش گفت باید کاسه زیر نیم کاسه باشه، پس بهتره تا اونجا که میتونم احتیاط کنم و هوشیاری خودم رو از دست ندم. با این فکر نقاش بزرگ ایرانی تصمیم گرفت از دعوت چینی ها استقبال کنه و به این سفر دور و دراز بره. پس خودشو آماده کرد و چند روز بعد پیش از طلوع آفتاب در حالی که بار و بنه سفرش رو بسته بود سوار اسب زین و یراق کرده چالاکی شد و به راه افتاد. اما یادش نرفت که پیش از حرکت جعبه رنگ و قلم موی نقاشیش رو هم با خودش برداره. بله عزیزان، سفر شروع شد، اون هم چه سفر سخت و پر رنج و زحمتی. برای رسیدن به کشور افسانه‌ای چین، نقاش بایست از کوه‌ها، دشت‌ها، دره‌ها و بیابون‌های بزرگ و بیاب و علفی می‌گذشت. او روزها و شب‌های زیادی رو اسب تاخت و راه رفت و راه رفت و صحراهای بزرگ و بیکرانه رو پشت سر گذاشت. صحراهایی که تا چشم کار می‌کرد، ریگ و شن بود و خارهای خشک و زمین چاک چاک و سوخته. نه آبی و نه علفی داشت و نه چشمه‌ای و نه درختی، تا اونجا که گاهی برای گذشتن از یک صحرا نقاش قصه ما چندین روز در راه بود بیون که دستش به آب یا گیاهی برسه. اما ظهر یکی از روزها نقاش سوار بر اسب خودش از وسط یک بیابون خشک و بیاب و علف عبور میکرد. عرق از سر و روی اسب و سوار جاری شده بود. نقاش خیلی تشنه بود. دهنه اسب رو کشید و ایستاد تا آبی بنوشه و گلویی تازه کنه. اما وقتی دستش رو تو خرجین اسب برد و کوزه آب رو بیرون کشید، تشنگیش بیشتر شد. آخه کوزه خشک و خالی بود. نقاش بی‌نوا با نومیدی کوزه رو توی خرجین اسب گذاشت. چشم به اطراف دوخت. تا دور دست بیابون خشک و سوزان بود و بس. هیچ نشونه ای از آب و آبادی به چشم نمیخورد. نقاش با افسوس سری تکون داد و با زبون خشکش لبهایی به هم چسبیدش رو به زور از هم باز کرد و اونها رو لیسید. بعدم دوباره اسبش رو هی کرد و به سرعت راه افتاد. باید هر طور که بود از اون صحرای وحشتناک میگذشت و خودش رو به جای راحت و آسودهی میرسون. اگه توی اون بیابون میموند، گرما و تشنگی اونو هلاک میکرد. نقاش ساعتی دیگه هم اسب روند. کم کم رنج تشنگی آزار دهنده میشد. حالا دیگه لبهاش از شدت خشکی به هم چسبیده بودن و گلوش میسوخت. در همین وقت ناگهان منظره عجیبی از دور نمایان شد. درست وسط اون بیابون برهوت چشمه آبی از دل زمین جوشیده بود و آبی پاک و زلال آروم آروم در اون موج میزد. نقاش با دیدن چشمه آب خیلی تعجب کرد. نمیتونست اون چرا که با چشمهای خودش میدید باور کنه. اول فکر کرد که داره خواب میبینه. با پشت دست چشمهاش رو مالید و با خودش گفت خدای من، چشمه آب، یعنی چطور ممکنه؟ اونم وسط این بیابون لخت و خالی. اما وقتی دوباره چشمهاش رو باز کرد و یه بار دیگه نگاه کرد، چشمه رو زیباتر و بهتر از بار قبل دید. نه، خواب نبود. حالا رنگ آبی آب با موجهای آروم و ملایم اون بیشتر نقاش رو وسوسه میکرد. او اسبش رو با سرعت هرچه بیشتر به سمت چشمه هی کرد. وقتی که نزدیک چشمه رسید، منظره ای رو پیش روی خودش دید که بیشتر باعث تعجب و حیرتش شد. در میون آب زلال و پاکیزه چشمه، ماهی های قرمز رنگ زیبایی به نرمی شنا میکردن. نقاش دیگه نتونست صبر کنه. دلش برای خوردن یک جرعه از اون آب پاک و زلال و گوارا غش میرفت. دهنه اسب رو کشید و پیاده شد. کوزه سفالی رو از تو خرجین اسب برداشت و لب چشمه رفت. نشست و با حرص و عجله کوزه رو توی آب چشمه فرو برد. اما ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. کوزه به جای اون که با سطح نرم و لطیف آب تماس پیدا کنه، به یک سنگ سخت خورد و تکه تکه شد. در این وقت نقاش با تعجب دستش رو تو چشمه برد تا آب اون رو لمس کنه، اما دستش فقط سنگ رو لمس کرد. سنگ صافی رو که همه چیز روی اون نقاشی شده بود. چشمه آب نیلگون و ملایم، موجهای کوتاه و قشنگ و ماهیهای قرمز و کوچولو، همه فقط یک تصویر بودن. انگار همه چیز یه دفعه دود شد و به هوا رفت. چشمای نقاش سیاهی رفت. سرش رو با دو دستش گرفت و آروم از جا بلند شد. اما بیشتر از چند لحظه نتونست سر پا بایسته. پاهاش از شدت ضعف بی‌حس شده بودن و می لرزیدن. دوباره رو زمین نشست و به چشمه زیبا خیره شد. چشمه‌ای که حالا چیزی بیشتر از یک تابلو نقاشی سنگی نبود. نقاش ایرانی با تمام وجود احساس کرد که بد جوری گول خورده. چشمه قلابی حالش رو به هم میزد. فهمید که اون تابلو هدیه نقاش‌های چینی برای اوست. با خودش گفت: پس نقاش‌های چینی اینطوری از نقاش بزرگ ایرانی استقبال می‌کنند. بله عزیزان، نقاشان چینی که فکر میکردن هنر اونها توی دنیا اوله و کسی به پای اونها نمیرسه، تصمیم گرفته بودن تا با چنین حقه‌ای زرنگی و مهارت خودشون رو به رخ نقاش ایرانی بکشن و او رو شکست بدن. حالا اونها فرسنگ ها اون طرفتر توی یکی از شهرهای چین جمع شده بودن و بر نقاش ایرانی میخندیدن و او رو مسخره میکردن و به خودشون آفرین میگفتن. الغرض نقاش از جا بلند شد و در حالی که هنوز به تابلو سنگی چشم نگاه میکرد گفت: صبر کنید آدمهای حق باز، درسی بهتون بدم که هیچ وقت فراموش نکنید. اون وقت به طرف اسبش رفت و از تو خورجین اسب جعبه قلمو و رنگهاش رو بیرون کشید و دوباره کنار چشمه قلابی برگشت. بعد به سرعت دست به کار شد و تصویر یک سگ مرده رو وسط آبهای زلال شفاف چشمه کشید. چشمهای سگ مرده به طور ترسناکی از حدقه بیرون زده بود. دور جنازه سگ رو حشرات خونخوار پر کرده بودن. تصویر اون سگ مرده وسط چشمه طوری بود که اگه کسی اون رو از دور میدید، حتی اگه از تشنگی هم داشت تلف میشد، باز هم میلی به خوردن آب پیدا نمیکرد. نقاش وقتی کارش تموم شد چند قدم از تابلو سنگی فاصله گرفت، ایستاد و چند لحظه اونو با دقت تماشا کرد. بعد در حالی که لبخندی رو لبهاش نشسته بود به طرف اسبش برگشت و جعبه نقاشی رو توی خورجین گذاشت و سوار اسب شد و با سرعت راهش رو به سمت مقصد ادامه داد. فردای اون روز نزدیک غروب نقاش ایرانی به شهر مورد نظرش وارد شد. بدنش از خستگی راه دراز کوفته بود و چهرش بر اثر تابش آفتاب داغ بیابون سوخته بود. نقاش‌های چینی که در شهر انتظار رسیدن او را می‌کشیدند، فوراً به استقبالش آمدند و در حالی که با کنجکاوی به او نگاه می‌کردند، به دورش حلقه زدند. نقاشی از شدت تشنگی بی‌حال شده بود، با زحمت زیاد لبهاش از هم باز کرد و گفت: دوستان، من خیلی تشنم، لطفاً کمی آب به من بدید. یکی از نقاش‌های چینی که بزرگ و سال خورده اونها بود با شیطنت لبخندی زد و گفت: تو تشنه هستی؟ مگه چند روزه که آب ننوشیدی؟ نقاش با بیحالی گفت: دو روزه که لب به آب نزدم. اون مرد در حالی که وانمود میکرد خیلی تعجب کرده گفت: چی؟ دو روز؟ این خیلی عجیبه، مگه تو سر راهت اون چشمه پاک و زلال رو ندیدی؟ تو میتونستی از اون چشمه حتی برای یک هفته خودت آب ذخیره کنی. پیرمرد بعد از گفتن این حرف نشونی های بیشتری از اون چشمه به نقاش ایرانی داد. نقاش قصه ما خیلی آروم سرش رو تکون داد و بیون که به روی خودش بیاره گفت: بله دوست عزیز، حق با شماست، من اون چشمه رو دیدم، اتفاقا خیلی هم زیبا و باصفا بود، ولی نتونستم آبی از اون بنوشم. نقاش چینی با شنیدن این حرف رو به رفقای خودش کرد و آهسته چشمکی به اونها زد و گفت: چرا نتونستی از آب چشمه بنوشی؟ نقاش ایرانی جواب داد: برای اینکه لاشه یه سگ مرده تو چشمه افتاده بود، انگار یه نفر میخواسته چشمه به اون زیبایی رو آلوده کنه. نقاش چینی با شنیدن این حرف ابروهاشو در هم کشید و با تعجب به دوستانش نگاه کرد. دوستان پیرمرد با تعجب شونه‌هاشون رو بالا انداختن و نمیدونستن چی بگن. برای چند لحظه سکوت سنگینی رو اون جمع سایه انداخت. بالاخره همون پیرمرد سکوت رو شکست و به حرف اومد و از نقاش ایرانی دعوت کرد تا به خونه او بره و استراحت کنه. اون شب نقاش در منزل میزبان چینی شام مفصلی خورد و با خیال راحت به رخت خواب رفت. به زودی خواب خوش و شیرینی چشمهاش رو پر کرد. راستی هم که بعد از یک سفر سخت و طولانی خوابی راحت و شیرین واقعا میچسبی. اما عزیزان، به خلاف نقاش ایرانی، پیرمرد میزبان و همکارهای جوانتر او خواب راحت و آسوده‌ای نکردن. اونها شب رو تا صبح بیدار موندن و به حرفهای نقاش ایرانی فکر کردن. قصه آلوده شدن چشم با لاشه یک سگ مرده بد جوری ذهن و خیالشون رو پریشون کرده بود. چه درد سلتون بدم دوستان، صبح زود هنوز آفتاب سر نزده، نقاش پیر آروم و بی صدا از خونه بیرون رفت. او یک راست پیش دوستانش رفت و با ناراحتی گفت: دوستان، من فکر میکنم کلکی توی کار باشه. باید هر طور که شده ته و توی این قضیه رو در بیاریم. شاید این رفیق ما دستمون رو خونده باشه و میخواد بهمون کلک بزنه. نقاش ها مدتی فکر کردن و سرانجام به این نتیجه رسیدن که بهترین کار اینه که پیکی رو به محل چشمه قلابی بفرستن تا بره و از نزدیک ببینه اونجا چه خبره و حکایت چیه. این فکر مورد قبول و پسند همه حاضران قرار گرفت. یک ساعت بعد دوتا از نقاش‌های جوان و دلیر سوار اسب‌های چابک و تیزرو شدن و به تاخت راه چشمه قلابی رو در پیش گرفتن. بقیه نقاش‌ها هم با بی‌صبری منتظر رسیدن خبر اونها موندن. اون روز نقاش ایرانی تا غروب توی شهر گردش کرد و همراه همکاران چینی خودش به تماشای جاهای دیدنی و تماشای شهر رفت. اونها با هم از هر دری صحبت کردن و بیشتر حرفها به کار نقاشی و رنگ و چهره و منظره ختم شد. برای نقاش ایرانی روز شاد و باصفایی بود. اما فردای اون روز ساعتی به غروب آفتاب مونده دو پیک از راه رسیده. اونها تمام راه رو به تاخت رونده بودن و به سختی نفس نفس می زدن. پیک ها همین که از گرد راه رسیدن سراغ پیر نقاش ها رو گرفتن. پیرمرد به بهانه ای از مهمون خودش عذر خواست و به سرعت خودش رو به اونها رسون. پیک ها بیش از اون که نفسشون جا بیاد لب به صحبت باز کردن و تمام اون چیزهایی رو که با چشم خودشون دیده بودن برای پیرمرد نقاش تعریف کردن. نقاش پیر با بهت و حیرت چشم به دهان دو پیک دوخته بود و در حالی که به سختی میتونست حرفای اونها رو باور کنه سرش رو با شرم و خجالت پایین انداخته بود و خاموش مونده بود. یک ساعت بعد همه نقاش‌های چینی از ماجرای چشمه قلابی و کار نقاش ایرانی با خبر بودند. هر کس که این داستان رو میشنید اول چند لحظه با تعجب و ناباوری به گوینده خبر خیره میشد و بعد با مایه ای از شرم و خجالت سرش رو پایین مینداخت و به فکر فرو میرفت. بدون شک در اون ساعت توی ذهن همه اون نقاشان زیرک و پرمدعا یک فکر مشترک موج میزد: ذوق و ظرافت هنر ایرانی یک بار دیگه اونها رو شکست داده بود. خب عزیزان، وقت خداحافظیه. پس تا جمعه آینده خدا نگهدار و روز و روزگارتون به خیر. پایدار باشید.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
لحظاتون بخیر دوستان شنونده همراهان گرامی رادیو ایران. خیلی ها تو منزلشون کتابخونه بزرگی دارن پر از کتاب‌های رنگارنگ که مثل پرنده تو قفس تنها موندن، کتابی که هرگز بال پرواز در آسمان ذهن رو پیدا نمی‌کنن. کاش در این کتابخونه گاهی باز بشه و به کتاب‌ها فرصت پرواز در آسمان اندیشه داده بشه. آدینه‌ها فرصت مناسبی برای این. به انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خدافظی از شما دعوت می‌کنیم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران باشید و همراه بشین با همکارانم در نوبت دوم برنامه این شبکه رادیویی. خداوند یار و نگهدارتون.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس نای جان خیزد اعلام توفان ها کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
هرچی ما خیال میکنیم داریم نه از اوست پیش ما امانت هست این امانت هم یک وقتی رد میشه بایش اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون از ما نیست اشتباه میکنیم همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم هست خیال میکند خودش چیزیست چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند و این است که انسان را به شقاوت میرسوند و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن یعنی برای بندگان خدا برای احکام خدا ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم دفاع است ما دفاع میکنیم اگرم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید میرفتیم جنگ میکردیم حالا چون فرموده دفاع است ما دفاع میکنیم مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستن ما هم باید دفاع کنیم یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم هر کس هم هر چی میخواد بگه اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم حرف را همه میزنن اینه همه نمیگم حرف زدن میشه شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید براتون یه چیزی میگم برید برای جنگ و همه کار بکنید برای خدا براتون یه چیزی میگم معمون نیستید از زبان مردم همونطوری که پیغمبر اکرم معمون نبود برای او اون همه میگفت برای امیرالمومنین اون همه میگفت لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود از این که بگن فرض کنید که مگر امیرالمومنین نمازم میخوند مگر علی نمازم میخوند که تو مسجد کشتنه از این ناراحت نمیشه اگر ناراحت بشد برای این که چرا یه آدمی اینطوره است نه چرا من برای من میگرد انبیا ناراحت اگر میشدن برای این بود که چرا باید بندگان این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن برای این دلسوزی میکردن
دشمن به دانت ما موج خروشانی زایده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام بزشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران